همطور که میدونین جلسه 56 از دروس خلاف و وفاق علم و دین رو در خدمت آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود و عرض ادب محضر یکایک عزیزان بینندگان و شنوندگان، حاضران و غائبان، امروزیان و آیندگان. امیدوارم که برای همگان زندگی با توفیق و تندرستی همراه باشد و همه به کمال لائق خود برسند و حسن عاقبت در انتظارشون باشد. در مقدمه کلام که مقدمه بلندی هم نیست، باید عرض کنم که دلهای همه ما خون و بریان و چشمهای همه ما گریان است برای مصائبی که بر فلسطینیان و غزه نشینان می رود و روز به روز گسترش می یابد و عدد قربانیان و مقتولان هر روز بالاتر می رود و اندوه ما را هم سنگین تر می کند. گاهی هم خبرهای می شنویم از اینکه شاید آتش بسی رخ بدهد و شر این جنایات و جنایتکاران از سر اون مردمان مظلوم برداشته شود. دعا می کنیم. اما در میان همه این ناپاکی ها و نادرستی ها یک شعله درخشان داشتیم در دو هفته پیش که من ضرورت می دانم که اون رو بگویم، و اون خودسوزی یک یهودی اسرائیلی بود در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن به علامت اعتراض به جنایات ارتش و رژیم تبهکار اسرائیل. حقیقتاً کار کارستانی بود، حقیقتاً کار عالی و انسانی بود، حقیقتاً فخری بود هم برای یهودیان، هم برای دینداران و هم برای همه آدمیان، وقتی که می‌بینند که از میان قبیله بشریت یک انسانی برخواسته است که علاقه کشوری و خونی و روحی و نسبی و دینی دارد. مع الوصف همه اینها رو به خاطر حقیقتی نادیده میگیرد و پا بر این نسبت ها و رابطه ها و پیوند های مجازی و اعتباری می نهد و یک تنه قد علم می کند و به ندای وجدان خود پاسخ می دهد و از سر درد و از سر عدم تحمل دردهایی که بر آدمیانی مثل او در غزه و فلسطین می گذرد خود رو می سوزاند و این رنج عظیم رو بر خود تحمیل می کند تا به دیگران نشان بدهد که وضعیت در فلسطین به چه درجه از سقوط اخلاقی رسیده است و چگونه قدرت‌های بزرگ اینها حامیان و پشتیبانان اون رژیم جنایتکارند در دست زدن به اون جنایت‌های فجیع تاریخی. حقیقتاً باید این مرد رو، ایران بوشنل، باید تحسین کرد، باید به روح او رحمت و رضوان فرستاد، باید برای او حسن عاقبت جاودانه آرزو کرد و باید به او گفت که به قول اقبال چشم خود بربست و چشم ما گشاد. ای کاش که چشم دیگران گشاده شود و عبرت بگیرند و وجدانش به درد آید و بیدار شود و دریابند که تا کجا این فاجعه دامن گستر شده است. یک نفر از میان ما آدمیان، ما دینداران، ما شرقیان برخاست و این رنج عظیم رو به تصویر کشید و به تحقق رساند و نشان داد که میتوان این گونه فداکاری کرد برای معارضه و مبارزه با کسانی که آدم سوزی می کنند. حقیقتا در غزه قحطی پدید آورده اند، بی آب و نان و بی غذا نهاده اند، پاسخ مردم رو که به دنبال غذا و خوراک می روند با گلوله می دهند و آنگاه با رسانه های سراسر تحریف و دروغگویی خودشون به مردم می خواهند بقبولانند که اینها زیر دست و پا له شدن. گیرم که این 100 نفر زیر دست و با اون 30,000 نفر چگونه اونها که بمب از بالا بر سرشون میریختید چگونه، اونهایی که با بهبادها اونها رو تکه تکه میکردید چگونه، جواب اینها رو به که میتوان داد؟ کدام وجدان میتواند آسوده باشد و سر شب به راحتی بر بالین بگذارد، مخصوصا اون بی وجدان هایی که این جنایات رو حتی حمایت میکنند و توجیه میکنند، حتی دم به اعتراض بر نمی آورند. من دیروز در سخنان خود گفتم که وزیر خارجه آلمان، خانمی که نه از لطافت زنانه و نه از مهربانی مادرانه برخوردار است، اون گونه حمایت از آدم کشی و آدم سوزی اسرائیلیان می کند، گفت فرمودند که لب باز کردند و فرمودند که بله، ما از اینکه 100 نفر کشته شده اند شگفت زده شدیم، باید تحقیق بشود، باید تحلیل بشود. حالا عقل تحقیقگر و تحلیلگر خودشون رو به میان آوردن، قلب رو، وجدان رو، دل رو، شفقت و رحمت و مهربانی انسانی رو فراموش کردند. حتی نگفتند که تأسف می‌ورزیم، متأسفیم، گفتند بله شگفت زده ایم، می‌بینید ماجرا چگونه است و آدمیانی که بر صدر این مناصب کشوری در اروپا و آمریکا نشستند چگونه همه چیز رو به فراموشی سپردند و بر وجدان و آدمیت خودشون سرپوش نهادند، بلکه اونها رو به زهر کشنده توجیهات کشتند و آنگاه دهان به چنین یاوه هایی می گشایند که درد آدمی رو 100 چندان می کند. چه دعایی بکنیم؟ خدایا وجدان های آدمیان رو بیدار کن، خدایا به ما وجدان بیدار ببخش، خداوندا به ما رفتار نیکو بر اثر تحریکات وجدان عنایت بفرما تا چنان عمل کنیم که انصاف ما، عدالت ما، وجدان ما می گوید، بلکه مردم جهان در اثر این مظالم یک پارچه بشورند و دست این جنایتکاران رو کوتاه کنند. نمی توانیم دعا کنیم خدایا مباد روزی که ظلمی در جهان نباشد، چون جهان که بر اثر اختلافات می چرخد ناچار ظلم هم در آن پیدا می شود. اما می توانیم دعا کنیم و آرزو کنیم که در مقابل این ظلم ها جانبازانی، منصفانی و حقیقت جویانی و مبارزانی بایستند و در نگذارند که میدان تهی بماند و دست و زبان جنایتکاران باز و گشاده باشد و همه ملک عالم رو و عقول و دلها رو تسخیر خود کنند و به تصرف درآورند و عدالت جویان رو به گوشه‌ای برانند. انشالله که چنین باشد. این چند کلمه را از سر درد گفتم، حقیقتا بیش از این ما بضاعتی نداریم، بیش از این سلاحی نداریم، سلاح المؤمن الدعا والبکا، جز این که همدلی کنیم با اون قربانیان، جز این که به اونها بگوییم که ما هم در کنار اونها استاده ایم، گرچه که دستی نمیتوانیم برآوریم، گرچه که در عمل کمتر میتوانیم اقدامی بکنیم، سایه ظلم چنان گسترده است که اجازه اقدام بزرگی رو به دیگران و به مظلومان نمیدهد. با همه این احوال همدلی از همزبانی برتر است. دل ما هم نزد اونهاست، حتی اگر کار کوچکی هم بتوانیم بکنیم، کما اینکه خود این مؤسسه ICCNC و بسی مؤسسات خیریه و چریتی دیگر می کنند، اعاناتی جمع آوری می کنند و می کوشند که به کمک اون تهی دستان و محتاجان بشتابند، بلکه مرهم کوچکی بر زخمهای بزرگ اونها بنهند. خدا رو می خوانیم که این اندک وجدان باقی مانده رو هم بیدارتر و بیدارتر کند و انشاءالله اون مظلومان رو از ظلم اون ظالمان برهاند. سعدی در شعری میگوید که و ما من ظالم الا و یبلا و ان طال المدا یوما باظلم، ظالمان بالاخره به ظالم تر از خود گرفتار خواهند آمد. نمیدانم آیا چنین خواهد شد یا چنین نخواهد شد. آرزوی ما این است که بساط ظلم تا اونجا که میشود برچیده شود و فرزندان این مظلومان زندگی راحتی و انسانی داشته باشند و حتی عقده و کینه و انتقام جویی هم در آنها نماند، بلکه بتوانند در کنار دیگران به رفاه و به درستی زندگی بکنند و این گونه فاصله ها از میان برداشته شود. آمین یا رب العالمین. بازگردیم به سخن خودمان که در خلاف و وفاق دین سخن می گفتیم، آیاتی رو که گفتند متضمن و مشتمل بر اعجاز علمی است یکایک آوردیم و خواهیم آورد و اونها رو نقل و نقد می کنیم و پس از این دوره می رسیم به قصه آیاتی که گفتند به لحاظ علمی منافات دارد با علم و در آنها هم سخن خواهیم گفت، نمونه های آنها را هم انشاءالله نشان خواهیم داد و بعد به یک داوری کلی دست خواهیم زد. چند آیه از آیات رو قبلا مطرح کردیم، آیه که مربوط به سرعت نور بود، آیاتی که مربوط بود به توسعه کیهان expanding universe، مسئله مربوط به دود بودن آسمان ها، همچنین آیاتی که به زعم مدعیان دلالت داشت بر حرکت زمین، اینها رو نوبت قبل و نوبت های قبل در بارش سخن گفتیم، همچنین عدد 19. هنوز مواردی مانده است و من مایلم که این موارد رو تا بتوانیم به تفصیل مطرح کنیم، برای اینکه از جهاتی مسئله روزگار ماست و از جهتی موضوع اصلی سخنرانی ما هم هست و سخنان و دروس ما هست، بنابراین بهتر است که اونها رو بشناسیم تا بتوانیم دربارشون داوری صحیح و قویمی داشته باشیم. آیه که امروز میخوام براتون مطرح کنم یکی از آیاتی است در سوره حدید که سرنوشت عجیبی هم داشته است و خوب است که ما از جهات مختلف به این آیه نظر کنیم. سوره حدید رو من قبلا سالها پیش یا 10 سال پیش توفیق داشتم که سراسر تفسیر و تحلیل بکنم و در اونجا بود که گفتم این سوره حدید رو باید سوره حریر خواند، به سبب اینکه متضمن لب تعلیمات اسلامی است، از توحید گرفته تا معاد تا نبوت و تا انفاقات و صدقات، مسئله خصوصا روز قیامت و تصویرهای بسیار زنده و عالی که از اون روز هست. آیات آغازین این سوره که در روایات آمده است که چون خداوند میدانست که در آخر الزمان یک اقوام ژرف نگری، اقوام متعمقون به دنیا خواهند آمد، آیات آغازین سوره حدید رو نازل کرده است که اون آیات همون است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که به ظاهر مفاهیم پارادوکسیکال است، خدایی که هم آشکار است هم پوشیده است هم اول است هم آخر است، که مورد تفسیرهای عرفانی فلسفی فراوان قرار گرفته است و الحق متضمن مطالب پرمغز و نیکوی است. و بعد آیات مربوط به معاد هست که در روز قیامت که آدمیان بر اثر رفتاری که کرده اند نوری پیشاپیش خود میفرستن و راه خود رو روشن میکنن و کسانی که دچار کجرفتاری و بدرفتاری و آلودگی و ناپاکی بودن در ظلماتند و درخواست میکنن از اون نورداران که قدری از نور خود رو به اونها بدهند و اونها هم در جواب میگوین که این نور قابل انتقال نیست، شما برگردید به عقب، یعنی به زندگی دنیا، از اونجا نور بیاورید، ما از اونجا آورده ایم. و بین اونها حجابی آویخته می شود الاخر که یک تصویر خیلی زنده و پرمعنا و پرمغزی است از آنچه که در قیامت می گذرد و بسیار تصاویر رؤیایی و پارادوکسیکال و عرفانی است که قابل همه گونه توضیح و تعبیر است. تا می رسیم به آیه 25 این سوره که موضوع بحث امروز ماست. آیه رو میخوانم: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما رسولان خود رو با بینات فرستادیم، همراه آنها کتاب و میزان، کتاب و ترازو را نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط، تا آدمیان قیام به قسط کنند. من تک تک این کلمات رو الان معنا نمی کنم. کتاب به چه معناست، قسط به چه معناست، میزان به چه معناست، همه اینها مورد بحث ها و تعبیرهای متفاوت بوده. و بعد به دنبال نازل کردن کتاب و میزان میگوید که و انزلنا الحدید، ما آهن رو هم نازل کردیم. فیه بأسون شدید و منافع للناس، در آهن صلابت بسیار است و منافع بسیار هم است. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، همه اینها برای این است که خداوند بداند که چه کسانی به یاری خدا برمیخیزند و چه کسانی به یاری پیامبران خدا برمیخیزند. ان الله قوی و عزیز، خداوند قوی است و عزیز است. این آیه عرض کردم آیه است که نام این سوره هم از او گرفته شده است، سوره حدید نامیده شده چون این آیه در اونجا آمده و کلمه حدید آمده است. در قرآن دو تا فلزن که از اونها نام برده شده که حدید است به معنای آهن، یکی نحاس است به معنای مس که امروز به سراغ او هم می رویم. فعلا حالا سخن بر سر آهن است، حدید است. خب روشن است این معنای ظاهری این آیه که خداوند سه چیز رو فرستاده و تعبیر همش هم انزلنا هست، نازل کرده است. یکی کتاب، یکی ترازو، یکی آهن. رسول رو، پیامبران رو فرستاده، ارسال کرده، کتاب و میزان و آهن رو انزال کرده است. مقصد همین بوده است که خدا بداند. این تعبیر که تا خدا بداند باز هم محل کلام مفسران قرار شده. مگه خداوند پیشا پیش نمی داند؟ اینها رو فرستاده تا بر خدا معلوم شود، تا خدا بداند که چه کسانی به یاری او و به یاری پیامبران او برخواهند خواست. یاری او، یاری پیامبران معنی داره، اما یاری خدا چه معنی داره؟ همه اینها قابل توجه است و قابل بحث است که ما به یکایک اینها نمی پردازیم. خب از قدیم ترین تفاسیر آغاز کنیم که معنی این آیه رو چگونه می دیدند تا به امروز که اون رو چگونه معنا می کنند و از دل اون چه اعجازی رو و معجزه‌ای رو بیرون می کشند. گذشتگان وقتی به تفسیر طبری مراجعه کنید، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی، تفسیر شیخ طوسی، مجمع البیان شیخ تبرسی، که اینا تقریبا هم اقوال ابوالفتوح رازی، اقوال یکسان دارند وقتی که مراجعه بکنید و با اندک تفاوتی. خب اینکه خداوند رسولان رو با بینات فرستاده است، گفتند که بینات یعنی آیات و نشانه های روشنگر، می تواند معجزه باشد، می تواند چیز دیگری باشد، علی ای حال به کمک رسولان می آید تا شخصیت اونها شناخته شود و سخنانشون مقبول واقع شود. بعد کتاب و میزان. ما در جاهای دیگه داریم که خداوند با به پیامبران کتاب و حکمت داده است. در سوره بقره هست که به ابراهیم گفته می شود و در سوره جمعه هم هست که خداوند کتاب و حکمت رو تعلیم پیامبر کرده است. در جاهای دیگه به تنهایی قصه ترازو آمده است و خصوصا در ابتدای سوره الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان و نجم و شجر و یسجدان، و بعد میگوید که و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا في المیزان و اقیموا القسط وزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، و خداوند میزان رو، ترازو رو وضع کرد. اونجا نمیگوید که نازل کرد و نمیگوید خلق کرد، میگوید ترازو رو وضع کرد. برای چی؟ و وضع المیزان الله تطغوا في المیزان، مبادا شما در ترازو طغیان کنید، یعنی به بیعدالتی رفتار کنید. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، به کسی کم نفروشید و وزن رو عادلانه کنید. یعنی وقتی که 2 کیلو میکشید 2 کیلو بدهید به طرف، 1 کیلو رو 1 کیلو بدید. و این تعبیره که و زنو بالقسطاس المستقیم بارها در قرآن آمده است. در سوره شعرا شما نگاه کنید و سوره های دیگه، وقتی که میگوید که ما پیامبران رو فرستادیم، پیامبران قدیم رو، پیامبران بنی اسرائیل و غیره، در موارد بسیاری میگوید که یکی از توصیه های پیامبران به امتشون این بود که با ترازوی درست کار کنید، نه ترازویی که وزن رو به درستی نشان نمیدهد و شما میتوانید کم فروشی کنید. خب ما یک سوره هم داریم که سوره عم یتساءلون، که در اونجا صریحا میگوید که عم یتساءلون عن النبأ العظیم، و بعد ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، کسانی که وقتی از مردم میگیرند زیاد میگیرند، وقتی که به مردم میفروشند کم میفروشند. النزیل اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، و بعدش آیات دیگه است. ببینید، به قصه میزان، به قصه ترازو و درست وزن کردن و کم فروشی نکردن و کم نگذاشتن از مردم و استیفاء کردن، یعنی اون چرا که باید بدهیم به کمال و تمام بدهیم، تأکید بسیار شده است. جزو تعلیمات انبیاست. میزان روز قیامت هم داریم ما. خب میدونید صراط و میزان جزو اساسه عالم خارجند، عالم قیامتن. یعنی در اونجا میزانی هست و اعمال رو میکشند و الوزن یومئذ الحق، وزنه‌ای که در اون روز به کار میرود حق است. همه چیز رو با حق میسنجند و میکشند، با حقیقت. و توضیحات زیادی در این باب هست. اینکه میزان از این معنای ساده ترازویی که ما در تجارت و در سوداگری و در بازار به کار میبریم آغاز می شود، تا به معانی رفیع انتزاعی که در واقع به معنای عدالت است. بهترین نماد عدالت در این و مساوات در این عالم قصه ترازو است. و دیدید که در قوه قضاییه هم، حالا در ایران، من جاهای دیگر نمیدونم، بر دیوار دادگستری تصویر یک ملک رو کشیدن، یک فرشته که با چشمان بسته، یعنی اینکه کسی رو نمی شناسد، و یک میزان، یک ترازو هم در دست اوست. متاسفانه این دو کفه ترازو که خیلی معنی داره، امروز تقریبا از صحنه بازار و جامعه رخت بربسته. دیگه ترازوهای دیجیتال هست و اینا، که انسان وقتی که میخواد بگه دو کفه ترازو وزنه میگذاریم، اصلا دیگه اینا مثالهای نامعهود و نامعلوفی شده است. اما اون اقامه قسط توسط میزان جایی نرفته است. حالا ترازوی دیجیتال باشه، ترازوی اهرمی باشه، ترازوی کفه‌دار باشه، هرچی، اقامه قسط جایی نرفته است. اینم که قسط چیه؟ بازم محل کلام است. خب قسط ظاهره هم کلمه جست به معنای و کلمه قسطاس که کلمه عربی نیست و کلمه یونانی است که در قرآن به کار رفته، به معنای ترازوست. و زنو بالقسطاس المستقیم، روی میزان خیلی تأکید شده است در قرآن، و همچنان که گفتم چه در این دنیا نماد عدالت است و چه در اون دنیا. و عموم مفسران هم گفتند که میزان روز قیامت از این ترازوهای این جهانی نیست و که کفه‌ای داشته باشه و غیره، و همون اجرای عدالت منظور است. و اعمالم کشیدنی نیست به معنای اینکه اموری باشن وزنی و جرمی داشته باشند و غیره، و همه اینها به یک معنای متعالی تری و انتزاعی تری به کار می رود که نباید اونها رو فرو بگذاریم و به این معانی ساده دم دستی اکتفا کنیم. یک جوکی بگم، گفتن که واعظی بر منبر که از دوستداران طایفه بنی امیه بود سخنرانی می کرد، می گفت که در روز قیامت اعمال همه خلایق رو در یک کفه ترازو میذارن و اعمال معاویه رو هم یک طرف میذارن، باز اعمال معاویه میچربه و از اعمال نیک همه خلایق بیشتر است. یکی از اون پامنبری ها برخواست و گفت حضرت آقا ما به شما که اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، ولی حتما ترازوی خدا یه عیبی داره. ولی چطوری میشه که معاویه اعمال نیکش از همه جهانیان بیشتر باشه؟ باری این قصه میزان است که همگان گفتن، یعنی میزان همین میزان. و کتاب، البته کتاب به معنای دفتر است، به معنای مکتوب است، اما اینکه انزال کتاب یعنی از بالا فرود بیاید، خب بدیهیست منظور اینست که یک کتاب نوشته شده کاغذی مثلا از آسمان فرو بیفتد، یعنی به دل پیامبران این مفاهیم نازل می شد. نازل شدن هم دو معنا دارد، یکی اینکه از بالا به پایین میاد، یکی اینکه معانیش تنزل پیدا می کرد و به صورت در زبان آدمیان می نشست و از ضرب المثل ها و استعاره ها و داستان ها و مجازات و غیره که در فرهنگ همه اقوام وجود داره کمک می گرفت و در اختیار مردم قرار می گرفت. بسیار خوب. و انزلنا الحدید، آهن رو هم نازل کردیم که منافع بسیار داره برای آدمیان و یک فلز پرصلابتی است که با اون میتوان ساخت، حالا اجسامی رو ساخت، خونه ساخت، سلاح ساخت و هر چیز دیگری. سر انزلنا الحدید بحث بوده است که فهمیدیم که قصه کتاب چیست، نازل کردنش. میزان هم فهمیدیم که یعنی ایده ترازو رو، اندیشه ترازو رو نازل کردیم، یعنی یاد مردم دادیم که چگونه ترازو بسازند. البته حرفای دیگر هم زدن، من معقول ترینش رو میگم. و سوم هم این که ما آهن رو نازل کردیم. آهن رو چگونه نازل کردیم؟ اینجاست که در تفاسیر قدیم سخنان بسیار رفته است. یکی این که خیلی فیزیکی و مکانیکی این رو معنا کردن، گفتن وقتی که خداوند حضرت آدم رو از بهشت، بهشتی که میگویند و خیال میکنند که در آسمان بود، همه اینا محل بحثه با، از اونجا نازل کرد، یعنی به پایین فرستاد، چند تا چیز هم با آدم پایین فرستاد، یکی سوزن بود، یکی چکش بود، که خداوند میدونست که آدم یا آدمیان و فرزندان آدم به اینها احتیاج دارند. و این است که میگوید که انزلنا الحدید، ما آهن رو فرو فرستادیم. بسیار خوب، این یک معنا که به دهان بعضی هم شیران آمده بود و تصور میکردن که قصه انزلنا یعنی فرو فرستادیم رو به خوبی دریافتن. معنای دومی که از این اولی خب بسی معقول تر است این است که انزلنا در اینجا معنای خلقناست، چون گفتن که در جاهای دیگر قرآن هم ما مواردی داریم، مثلا در سوره انعام که از چار پایان سخن می رود، در اونجا هم گفته می شود که و انزلنا من الانعام، اینها که به اصطلاح ما چهار پایان و جانوران بسیار رو نازل کردیم، در اونجا تقریبا همه مفسرین و مترجمین گفتن که منظور این استش که خلق کردیم این چهار پایان رو. پس حالا اگر معنی انزلنا رو به معنای خلق بگیریم، که شاید هم اینطور باشه، در قرآن البته جز در اون مورد شاید مورد دیگه نتونیم پیدا کنیم، چون خیلی وقتا راجع به آبی که از آسمان فرو می‌ریزد انزلنا به کار رفته است. با همین احوال میتونیم به همین معنا بگیریم که خداوند آهن را هم خلق کرده. معنای مستقیم و معقولی است و آهن به دلیل صلابتی که دارد و در چکشکاری ها و آهنگری و متالورژی و غیره به کار می‌رود، متالورژی و متالورژی هر دو تا اینها در فلزکاری به کار می‌رود، اینها خب به کار آدمیان می آید، بنابراین می گوید که و منافع للناس. این معنای کهن آیه است که ما الان قرائت کردیم. حالا بیایم به معناهای جدیدتر. این معنا که گفتم تقریبا شما حتی در تفسیر المیزان هم پیدا می کنید، با اینکه تفسیر معاصر است و مثل تفسیر کشاف و تفسیر فخرازی و تفسیر تبیان شیخ طوسی و مجموع بیان طبرسی و اینها که خب کما بیش همین رو گفتن، با این تفاوت که مرحوم آقای طباطبایی راجع به کتاب خب توضیحات بیشتری میدهند، چنان که شرح ایشون از مخصوصا سر میزان ایشان تاکید دارن بر این که میزان این همین ترازو، همین ترازویی که ما روی زمین و در بازار به کار میبریم، چون بعضی ها اصرار داشتن که میزان یعنی موازین عقلی و ادراکات و اینها، ایشون میگه نه، اتفاقا ظواهر آیات قرآن نشان میده هر جا قرآن گفته ما میزان رو فرستادیم، پیامبران توصیه به میزان کردن، این همین ترازوست که در بازار به کار میره و به آدمیان میگه که اصلا ایده ترازو رو که متضمن مفهوم عدالت است، این رو ما دادیم و بهترین نماد عدالت هم هست. اینه از اونجا اصلا آدم به نحو عینی میبیند که عدالت ورزیدن و مساوات رو رعایت کردن چیست. حتی من در موارد دیگه هم این رو یادآوری کرده بودم که این ترازو در واقع متضمن اون اصل اخلاقی است که همه شنیده ایم و از یونان قدیم بوده، در تورات هست، همه جا، که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگران روا مدار. اگر نمیخوای به تو کم بفروشن، تو هم به دیگری کم مفروش. یعنی همین پای ترازو هم که ایستادی، این اصل رو رعایت کن و در جلوی چشم خود داشته باش. بسیار خوب. اما در معانی جدید، من ابتداعا در نوشته های مرحوم آقای مشکینی این معنای جدید رو دیدم، یه رساله، یک جزوه کوچکی اوائل انقلابیشان نوشته بود و بعد دیدم که خب البته دیگران هم از او تقلید کردن. قبل از این که به این معنا بپردازم، خوب است که به یک نکته اشاره کنم که در کلمات مرحوم شریعتی آمده بود، باید وام او رو هم بگذاریم. ایشان کلمه حدید رو که در اینجا دیده بود، خب بسیار برانگیخته شده بود و هیجان زده شده بود و این رو 100% تفسیر به سلاح میکرد و حرفش این بود در واقع که پیامبران مسلح بودند و ایدئولوژی باید مسلح به سلاح باشد. از یک طرف خود ایشون میگفتش پیامبران دو چیز در دست داشتند، یکی کتاب، یکی سلاح، و با این عقول رو روشن میکردند، با اون یکی دشمنان رو و موانع راه تکامل و حقیقت رو از میان بر میداشتند. به همین سبب او خب یک مبارز بود و دوران پیکارجویی و مبارزه بود، از در و دیوار اسلحه می بارید، از در و دیوار فریاد از میان برداشتن مخالفان بر می خواست، از در و دیوار فریاد زوال امپراتوری ها و امپریالیزم بر می خواست و اینکه با دشمنان باید در افتاد، کارهای چریکی مهمترین ارزش رو در جامعه پیدا کرده بود و پشتیبانی و حمایت میشد از طرف دولت‌های سوسیالیستی کمونیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل کوبا و غیره و غیره. و کسانی که همسن و سال ما هستن، اون دوران پیش از انقلاب رو دیده باشن، به خوبی میدانن که من چه میگویم و چه حسی در جوانان بود خصوصا، و چگونه جوانانی که به چریکا نمیپیوستن شرمنده بودند از درون که چرا اون ارزه رو، اون جرأت رو، اون جسارت رو ندارن که برون و جانفشانی کنن و زندانهای طویل المدت بکشن و چریک ها رو به چشم رسولان الهی می نگریستن و موفقترین موفقان، جوانهایی که درسشون رو رها کرده بودن، رفاهشون رو، همسر و زندگی و همه رو فدا کرده بودن، تو خونه های تیمی به طور مخفیانه زندگی می کردن و می دونستن که طول عمرشون به طور متوسط در خانه های تیمی 1 سال، 2 سال، 3 سال بیشتر نیست و نهایتا گرفتار میشن یا در خیابان به قتل می رسن یا تو زندان اعدام میشن و غیره. این قصه سلاح قصه ای بود خیلی اهمیت داشت. چریک مبارز حرب بردوش می باش شخار حرب بردوش. من یادم مرحوم آقای طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن خودش این شعر نظامی رو نقل می کرد و من از اونجا این رو به یاد دارم. می باش چو خار هر به بردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. برای اینکه خرمن گل رو در آغوش بکشی باید مثل خار هر به بردوش باشی، دیگران ازت بترسن، خواستنم دست رازی کنن، تیغ در دستان و انگشتانشون فرو برود و عقب نشینی کنن. خب ملاحظه بکنید جناب شریعتی این آیه رو در صدر تعلیمات ایدئولوژیک خودش قرار داده بود که پارسایان شب و شیران روز، تعبیراتی که از بعضی از روایات برداشته بود که مسلمانان روز مثل شیرند و میغرند و میجنگند و در شب هم مثل یک برده کوچک در مقابل خداوند خضوع میکنند و اشک میریزند. بنابراین این آیه رو تفسیر ایدئولوژیک میکرد. کتاب یعنی ایدئولوژی، میزان یعنی عدالت، حدید یعنی اسلحه، و اینها ارکان ایدئولوژی و ایدئولوژی اسلامی رو و هر پیامبری رو، نه فقط اسلام رو، تشکیل میدهند. چون این آیه میگوید که ارسلنا رسولنا، رسولان خود رو فرستادیم و با همه این رسولان این چیزها رو هم فرستادیم، هم میزان رو، هم کتاب رو، هم دفتر رو، هم ترازو رو و هم سلاح رو. و این جزو جملات مشهور و برجسته شریعتی بود، یک دست کتاب و یک دست سلاح. خب این یک تفسیر که بسیار تفسیر امروزین و ایدئولوژیک و چریک وار از این آیه قرآن است که گذشتگان میگفتن که نزول آهن، یعنی حضرت آدم با خودش چکش رو برد به زمین، تا جناب دکتر شریعتی که بحث چکش و سوزن و آدم و آسمان این حرفا نیست، این که ایدئولوژی باید مسلح باشه. بسیار خوب، بیشتر این سخن رو هم خب مرحوم شریعتی این الهام رو از زندگی خود پیامبر اسلام گرفته بود که خب چنان که می دانید من هم در دروس مفصل دین و قدرت آوردم که پیامبر رو توضیح مفصل تعریف روشنی که از ایشان میشه داد این است که عارف مسلح بود، عارف مسلح بود. در گذشته هم بزرگان ما پیامبر رو نبی یوسف میخواندند، یعنی همین پیامبر شمشیردار، پیامبر مسلح. مولانا هم میگه چون نبی یوسف بود است رسول، امت او سفترانند و فهول. امتش هم صف میدرند، سفترند و جنگاورند و با دشمنان می جنگند و ضعیف نیستند، تو سری خور نیستند، ذلیل نیستند. و رحما و بینهم اشداء علی الکفار، نسبت به کفار خیلی سختگیرند و شدید العملند، اما در میان خودشون مهربانند و دوستند و اهل گذشتند و محبت ورزند و غیره. خب این تفسیر جناب شریعتی. یک تفسیر امروزین تر هم از این بکنیم و او گفتم تفسیری بود که من اولین بار در نوشته‌های آقای مشکینی دیدم و نمیدانم مشکینی رو از کجا آورده بود. من آقای مشکینی رو میشناختم، خدا رحمتش کنه، ولی مرد چندان هوشمندی نبود و سخنان خیلی ناهوشمندانه ای میگفت، مخصوصا وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود. من خودم به یاد دارم که سخنرانی میکرد در مجلس خبرگان، سخنرانی افتتاحیه اجلاسیه خبرگان، و از رو میخواند، یعنی حتی ارتجالا سخن نمیگفت که بگوییم که دچار لغزش زبانی شده است. و در ضمن سخنرانیش گفت که بله، سال قمری خیلی بهتر از سال شمسی است، برای اینکه ما در سال قمری این همه ایدها داریم که تولد امامان است، ولی در سال شمسی نداریم. یکی از فرمایشات ایشان بود. یکی دیگه هم گفت که انسان اشرف مخلوقات است و بر حیوانات، در همون سخنان، بر حیوانات برتری دارد، به دلیل اینکه حیوانات سرشون رو در قضا میکنن ولی آدمی قضا رو به دهنش میبرد با دستان خودش. بسیار خوب. لذا این که میگم که اون جزوه‌ای رو که ایشون نوشته بود و این تفسیر مدرن از این آیه رو کرده بود، این برای من عجیب بود، ولی من اولین بار اونجا خوندم، بعد در نوشته های دیگران هم دیدم. خلاصش این بود که این آیه متضمن مفهوم تفکیک قواست. تفکیک قوا که میدونید از جناب لاک فیلسوف انگلیسی آمد و بعدها هم و همچنین مونتسکیو و روسو و دیگران و امروز هم کرسی مقبولیت نشسته است و همه جا دموکراسی با این تعریف می شود که برای مهار قدرت ما نباید قدرت را به دست یک نفر بدیم، دست کم ما سه قدرت باید داشته باشیم که اینها رقیب هم باشند و یکی دیگری رو کنترل کنه، یکی قوه مقننه است و دیگری قوه قضاییه و دیگری قوه مجریه. قوه مجریه یعنی دولت، قوه قضایی هم که باید عدالت رو برقرار کنه و قانون رو در جامعه تثبیت بکنه که کسی غیر قانونی عمل نکند، پشتیبان قانون اون قانونهایی باشه که مجلس وضع میکنه. حالا یک جوک هم اینجا براتون بگم، گفتن در ایران دو تا بچه با هم صحبت میکردن، این به او گفت که شما پدرت چیکار است؟ گفت پدر من وکیل مجلسه. گفت خب یعنی چیکار میکنه؟ گفت یعنی قانون وضع میکنه. بعد این بچه از اون دیگری پرسید حالا پدر شما چیکار است؟ گفت پدر من پلیسه. گفت یعنی چیکار میکنه؟ گفت دو تا من میگیره قانونای بابای تو رو میذاره جون. واقعا توی نظامات دیکتاتوری و مثل نظامی که تو کشور خودمون داریم که هیچ از دیکتاتوری و توتالیتاریسم کم ندارد، مجلس بازیچه است، ملعب است، مسما به مجلس است، اسباب زینت است، برای درست کردن ویترین و تزیین ویترین است، هیچ خاصیت دیگری ندارد. و واقعا هم همونه، اون پلیس و اون پاسبانی که کار میکنه 2 تومن، 2000 تومن، 2 میلیون تومن هرچی میگیره و اون قانونا رو میرزه تو جوب. قوه قضاییش هم متاسفانه همینطور است. یعنی اینها خبرهایی است که بسیار دردآور است و بسیار شرم‌آور است، ولی ما هممون می‌دونیم که متاسفانه حقیقت دارد، متاسفانه حقیقت دارد. آرزو کنیم که این رسم نابجا برافتد. باری خب این سه تا قوه رو می‌شناسیم. این سه تا قوه اصلا سابقه ندارد در عالم اسلام، یعنی این تفکیک قوا سابقه ندارد در عالم، حتی سابقه ندارد در یونان قدیم، با اینکه دموکراسی هم بود، یعنی به این صراحت این تفکیک صورت بگیره و فلسفه پشت سرش باشه و مهمتر از همه اون فلسفه چی؟ مهار قدرت. ببینید کمونیسم و سوسیالیسم اینا با همه خوبی های ظاهری که دارن وقتی که در تئوری معرفی میشون، اما یک نقص بسیار بزرگ، بسیار بزرگ دارن و اون است که تئوری مهار قدرت ندارن. میگن کارگران باید بر سر کار بیان. بسیار خوب، تاریخ کارگران رو بر مسند صدارت و ریاست نشانده است و نوبت اونهاست دیگه، اشراف و فئودال‌ها و سلاطین و شاهزادگان و اینا همه برن کنار و نوبت کارگران است. بسیار خوب، حالا کارگران که کل طبقه کارگر که نمیاد سر کار، بالاخره لابد نمایندگان کارگران میاد. خب حالا اینا رو کی مهار بکنه؟ اینا که میخوان اعمال قدرت بکنن چه ساز و کاری هست؟ اینا هم آدمی هستن، اینا که معصوم نیستن، اینا که از بهشت نیامدن. خب چجوری باید کنترل میشود؟ همون استالینیزمی که همه شنیدیم، همون لنینیسمی که همه شنیدیم، اون شوروی که همه داستانش رو میدانیم. هیچ کس جلودار اعمال جنایات استالین نبود، که میگن از خود شورای مرکزی چند صد نفر رو به قتل رسوند، شورای مرکزی حزب کمونیست، که اینا بودن که حزب کمونیست رو تشکیل میدادن و هیچ کسی نمیتوانست در مقابل آقای استالین و بریا که رئیس سازمان پلیس مخفیش بود بایستد و اظهار نظری بکند. و بعد هم که خروشچف بر سر کار آمد، چنان که میدانید با چه تمهیداتی توانست این بریا رو دستگیر بکنه و او رو به اعدام بکنه. باری مهار قدرت فوق العاده مهم است. ما هم در کشور خودمون از همین امروز مینالیم که همه قدرت رو به نحو مطلق دادن به دست ولی که برای او قائل به ولایت مطلقاً، قائل به قدرت مطلقاً. قوای دیگه در مقابل او حرفی ندارن. ظاهراً برای شده بود مجلس خبرگان بتونه نظارتی بکنه بر رهبری، بتواند انتقادی بکنه و او رو از بعضی از کارها باز داره، اعتراضی بکنه. از این هم که هیچی دیده نشد، بلکه آمدند و صریحاً گفتند که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری نیست، بلکه چیه؟ بلکه صیانت رهبری است. او رو باید نگهش داره و مبادا اعتراضی بکنه که مقام او خدشه‌دار بشود و اون قداستی که برای او قائلند از اون قداست فرو افتد. خب اینها دردهاییست که ما داریم و کژیهاییست که به چشم خودمون میبینیم که سالهای سال است که در کشور ما روان است. خب این انتخابات مجلس هم متاسفانه مهر تأییدی بود بر این، یعنی نشان داد که بالاخره مردم دیگه رغبتی به اینکه مجلسی قائم باشد و برپا باشد ندارند، برای اینکه میدانند که چندان کاری نیست، قوای دیگه برای خودشون میگیرن، میبندن، قضاوت میکنن، میکشن، میارن، میبرن، میخورن و کسی نمیتواند در مقابل اینها بایستد مگر اینکه فرمان از بالا صادر شود. به گفت در نه سلطان اشارت کند، کرا زهره باشد که غارت کند. خب حالا جر جرار کلام ما رو به اون سو نبرد. در قوای سگانه سخت میگفتیم و این که فلسفهشون، فلسفه تفکیک قوا، مهار قدرت بود که این سابقه در فقه اسلامی دست کم ندارد، به جاهای دیگه جهان کاری نداریم. گفتن که منظور از کتاب یعنی قانون، یعنی قوه مقننه، منظور از میزان یعنی قوه قضائیه، منظور از حدید هم یعنی قوه مجریه، قوه مجریه که باید با صلابت کار بکند و ارتش هم زیر نظر او باشد، نیروهای مسلح، البته الان زیر نظر ولی فقیه هم. قوه مقننه هم که قانون خودش رو وضع میکنه، که کتاب است، دفتر قانون، قانون اساسی می نویسد، تأسیس قانون می کند و میزان هم که معلومه نماد عدالتی است که باید در قوه قضاییه باشد. ما اینو بپذیریم یا نپذیریم که البته بنده نمیپذیرم و این تفسیر رو تفسیر به مالا یرزاس بهی صاحب او می دانم و یک تحمیلی به آیه قرآن می دانم، اما جالب ذهنیت بشر رو آدم دریابد که چگونه کار میکنه. و اون بحثی رو که من در کتاب قبض و بسط آوردم که چگونه معلومات جدید اثر میگذارد و جهت میدهد به ذهن ما، به چشم ما، به خانش ما و راه تازه نشان میدهد برای اینکه سخنان کهن رو چگونه بازسازی و بازخوانی بکنیم. البته معناش این نیست که هر بازخوانی و بازسازی درسته و پذیرفتنیه. بعضیاش ممکنه قرائنی داشته باشیم در کلام که اونها رو نسبتاً باورپذیر بکنه، ولی اینطور نیست که هر چی به ذهن ما رسید، هر چی رو که امروز قشنگ و خوشگل و مقبول و معقول یافتیم یا مد زمانه یافتیم، اینها رو بیاییم و نسبت بدهیم به میراث کهن یا در آیات اونها رو ببینیم و بخوانیم. شما ببینید هیچ وقت به ذهن هیچ مفسری خطور نکرده بود که کتاب یعنی قانون اساسی، قانون اساسی وجود نداشته، یا میزان این قوه قضاییه، قوه قضاییه وجود نداشته و این مفهوم تفکیک نبوده. بله قاضی وجود داشته، مفهوم عدالت وجود داشته، مفهوم دولت یا حکومت یا خلافت وجود داشته، اینا که بوده. بحث بر سر تئوری پردازی است، برای دولت، برای حکومت، برای تفکیک قوا، برای مهار قدرت. حتی در دوران مدرن ما، یعنی در شوروی قرن بیستم که در قرن بیستم زاده شد و در همون قرن هم فرو خفت و فرو مرد، تفکیک قوا وجود نداشت و این به اصطلاح سه قوه در کنار هم حضور نداشتن. بله ظاهرن مجلسی بود و فلان هم که ما هم داریم، خیلی جاهای دیگه هم داریم، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهیدی رو، میگفت ما یه مسمى به مجلسی داریم در تهران، یه مسمى به هوایی هم تنفس میکنیم، هوا که هوا نیست، خیلی از چیزهای ما مسمىست نه واقعیش. و حقیقتا هم همینطوری مسمى به دانشگاهی داریم، مسمى به هوای تنفس میکنیم، مسمى به مجلسی داریم، مسمى به قوه قضاییه داریم، مسمیات اینها رو داریم، اما اینکه حقیقتشون رو داشته باشیم انشالله در آینده داشته باشیم. بله در این قرآنی که من الان در دستمه، این در کنار این قرآن که بعضی از مشکلاتش رو توضیح میدهد، نوشته است که منظور از کتاب الکتب السماویه، منظور کتاب های آسمانی است، انزلنا الکتاب. المیزان میگه منظور از میزان العدل، و هو الحق الذی تشهد به العقول الصحیحة المستقیمة، میگه منظور عدل است، حتی نه این ترازوی فیزیکی، و اون حقیقتی که عقول سالم به اون گواهی میدهن و اون رو درک میکنن. و انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم رو معنی کرده، اخرجناه من المعادن، ما آهن رو از معدنها اخراج یا استخراج کردیم و جعلناه رادعاً لمن رفض الحق، و این آهن رو سلاحی قرار دادیم برای کسی که زیر بار حق نمی رود بعد قیام الحجت علی، بعد از اینکه حجت بر او تمام شد. یعنی کسی که حجت بر او تمام شد و شما دیگه بینات و دلائل رو آوردید و او رو قانع کردید ولی او باز زیر بار حق نرفت، اینجا دیگه چیه؟ به قول حافظ گفت تیغ سزاست هر که را فهم سخن نمی کنه. دیگه اگر زیر بار حق نمیره گردنش رو بزن. این دیگه اصلا این درک این بود دیگه که سلاح برای از میان برداشتن دشمنان دین، مخالفان کفار ملحدین. دیدید در وصف بعضی از پادشاهان مثل سلطان محمود غزنوی اینا میگفتن اصلا جزء افتخاراتش بود که خون کفار از شمشیرش میچکد، خون کفار. اینجوری درک میکردن، یعنی حدید یعنی جهاد، و کتاب یعنی کتاب آسمانی، و میزان یعنی عدالت. خب حالا تفسیر مدرن این شد که این کتاب و یعنی قانون اساسی، میزان قوه قضایی، حدید یعنی قوه مجریه که با صلابت عمل کند و نظم در کشور برپا کند و دشمنان رو هم دفع کند به کمک یک ارتشی که فراهم می آورد. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا معلوم بشود که چه کسی خدا رو یاری میکند و دین خدا رو. البته گفتن خدا رو یاری میکند یعنی دین خدا رو. بسیار خوب، این هم یک تفسیر، اما یک تفسیر مدرن تر از این هم داریم که اون رو هم باید بشنویم ناچار، و او این است که بر سر انزلنا الحدید ایستادند. گفتن که نزول آهن یعنی چی؟ نزول رو نه به معنای خلقت گرفتند اونچنان که دیگران گرفتند، نه به معنای پایین آمدن آهن و چکش و غیره با حضرت آدم به زمین از آسمان، نه به معنا گرفتند، بلکه به معنای واقعا نزول گرفتند. گفتن آهن از بالا از آسمان نازل شده است به کره زمین، و به این سبب برگشتند و رفتند به علم کیهانشناسی، کازمولوژی، و اینکه تشکیل ستارگان چگونه بوده است، پدید آمدن فلزات و شبه فلزات و کلن عناصر در ستارگان چگونه بوده است، و آهن در آن میان چگونه پدید آمده است و چگونه به زمین رسیده است. یعنی رفتن به سراغ سرچشمه ها، اینکه ببینیم که آهن در روی کره زمین چگونه پیدا شده، برای اینکه کره زمین خب به صورت مذاب مطابق توری هایی که هست از خورشید جدا شده است، اما خورشید ستاره است، ستاره متوسط است در میان ستاره های بسیار زیاد. تازه خورشید تا امروز عمر کرده، بسی ستارگان بزرگتر از خورشید و داغتر از او و نور خیستر از او داشته ایم که اینها عمرشون رو دادن به شما، منفجر شدن و از بین رفتن. خب مطابق تئوری های جدید در کیهانشناسی، چنان که دوستان عزیز ما میدانن، این است که خب ابتدا ظاهرا جهان خیلی صاف و ساده بود، یعنی هیچی نبود و شاید میدانهای انرژی وجود داشت، حالا به تدریج که ما نمیدونیم چگونگیش رو، این انرژی و این میدانها خب با همون بیگ بنگ پدید آمدن، و بعد ساده ترین عناصری که عبارت بودن از الکترون و پروتون، و بعد در اصل اینها هیدروژن که ساده ترین عنصر است، الکترون و پروتون که عنصر نیستن البته، پدید آمد، و در اثر ترکیب هیدروژن ها با هم هلیوم پدید آمد، در اثر ترکیب سه تا هلیوم با هم کربن پدید آمد، در اثر چهار تاش اکسیژن پدید آمد، و هاکذا و هلم مجرن. همینطور این ها اونم در دل کوره های بسیار بسیار داغ 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون درجه ستاره ها، چون این فیوژن ها، این در هم رفتن عناصر کار ساده ای نیست، سرمایه معمولی و حرارت های معمولی صورت نمیگیره، کوره های بسیار داغ لازمه که اینها رو به هم بچسبونه، و اینا دیگه یه پیوند دائم با هم بگیره، واقعا دیگه اتم کربن پدید بیاد، اکسیژن پدید بیاد و به صورت یه اتم باقی بمونه و دوباره تجزیه نشه. همینطور اینا پیش میرفت و پیش میرفت تا رسید به چی؟ به جناب آهن، که مطابق اونچه که در تئوری های کیهانشناسی میگویند ستاره ها وقتی که به تولید آهن میرسند بر سر یه دوراهی قرار میگیرند، این در واقع دیگه بیش از این نمیتونن بسازند، عنصری بسازند و منفجر میشوند با مکانیزم های خاصی که اونها بیان کردهاند. ذرات آهن توی فضا پخش می شود. آهن همراه شاید با بعضی فلزات سنگین دیگری، ولی آهن در میان اونها خیلی مشخص تره و بعدها اینها به ستاره های دیگه می رسه، وارد فضاهای دیگر می شود، یعنی خلاصه، و بعد نصیبی هم به کره زمین می رسد، یعنی کره زمین در واقع آهن بر او نازل شده است. حقیقتا آهن در کره زمین ساخته نشده است، بلکه بر زمین نازل شده است و همچنین از پاره از عناصر سنگین دیگر. و من به یاد دارم که یکی از اساتید ما این آیه رو همین جوری معنی میکرد، اما نمی رفت سراغ کوزمولوژی و ستاره شناسی و کیهان شناسی. میگفت شهاب های که از آسمان ها به زمین میخوره، که بسیار زیاد هم هستن و ما اونا رو به صورت شهاب میبینیم و در قرآن گفته شده است که اینها تیرهاییست که به سوی شیاطین پرتاب میشود. بعدها این رو در مدعیاتی که گفتن بر ضد علم جدید است صحبت خواهیم کرد. این شهاب ها خب گفتن سنگهاییست که از سیارات بالا و ستاره های بالا آزاد میشود و به طرف زمین میاد و در اثر برخورد با فضای اطراف زمین و اکسیژن اینها محترق می شود، ملتهب می شود و نورانی و درخشان می شود و به زمین هم می افته. در اینها خیلی چیزا یافتند، تحقیقات زیادی کردند، حتی اسیدهای آمینه پیدا کردند که گفتند دلالت داره برای اینکه احتمالاً حیات هست در کرات بالا، چون حیاتی که ما داریم مبتنی بر پروتئین هاست، پروتئین هایی که از اسیدهای آمینه ساخته می شوند و چیزهای دیگه من جمله عنصر آهن. که اون استاد ما که یک فیزیکدان بود می گفت بله انزلنا الحديد، یعنی این آهن از بالا اومده پایین. خب اونم حالا یک سخن است، سخن به ظاهر علمی است. اینم که کلن عنصر آهن چگونه تولید شده که در بالا تولید شده و قرآن هم درست انگوش روی همین گذاشته و به دلیل اینکه حجم زیادی از آهن در کره زمین هست و معادن رو هم که ما استخراج میکنیم، بیشترین فلزی که شاید به درد مردم میخوره یا میخورده در گذشته آهن بوده است و عنصر کاملا کاربردی بوده است. امروز البته با ساختن این چیپسای الکترونی و کامپیوتری و اینا دیگه بیشترین فلزهایی که به دردشون میخوره اتفاقا فلزات خیلی کمیابن، مثل روبیدیوم یا سلنیوم یا چیزهای دیگری که اینا دنبالش هم میگردن. و اخیرا هم شنیدیم که چینی ها با طالبان قراری بستن که معادن کوههای اونها رو استخراج کنن، چون از این فلزات نادر در اونجا زیاده و به کار سلاحهای جنگی میاد، به کار کارهای کامپیوتری میاد و غیره. باری در گذشته و حتی همین امروز در تکنولوژی سنگین و بزرگ آهن وزن بالایی داره و مثلا سهم عظیم کار رو تحمل میکنند. البته اصلا هم باش میساختن و میسازن و قدیم ها شمشیر هندی خیلی مشهور بود، میگفتن که هندی ها شمشیرهای بسیار با صلابتی میسازن که در برخورد با چیزهای دیگه نمیشکنه، قطع میکنه، میبره و میره. یک شعری هم سعدی داره که میگه که موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. حالا یک باز جوکی هم وجود داره، میگن که کسی به دیگری میگفتش که این شمشیر من هندیه و همه چیز رو میتونه ببره و ویران کنه. شمشیر رو از او گرفت و زد به یک صخره و شمشیر شکست اتفاقا. گفت پس چطور شد اون لافی که میزدی؟ گفت اون صخره از این هندی تر بود. در مقابل هر هندی هندی تری هست، در مقابل هر علیمی یک عالم تری هست. باری اینم یک معنا از این که انزلنا الحدید، یعنی ما چیز رو آهن رو نازل کردیم. حالا یک نکته خیلی جالبی هم که اینجا خوبه براتون ذکر کنم، اخیرا در این تجسس هایی که می کردم دیدم این بود که این آیه در، خب حالا بستگی داره که شما بسم الله رو جزء سوره بدانید جزء سوره ندانید، اینی که بعضیا گفتن که این در یادداشت‌های خودم هم آورده بودم که چند تا نکته رو اینجا آوردن. یکی این که عدد ابجدی حدید 26ه. ابجد رو قبلا ازش یاد کردیم وقتی بحث عدد 19 رو می‌کردیم. ابجد هر وسطه الاخر که گفتم اینا همون اصلش یونانیست و بعد ای بی سی دی لاتینی هم همون است و بیشترم از عبری آمده است و به ما هم رسیده است و بعضی ها با این عدد ابجد چه ها که نمی کنن، چه سحرها و جادو جنبلا که نمی کنن، چه غیبگویی ها و پیشبینی هایی که نمی کنن، حتی چه تحمیلاتی بر آیه قرآن که نمی کنن. باری حدید رو اگر به حروف ابجد حساب بکنید، ه 8 است و دال 4، بنابراین دو تا دال میشه 8 تا، با یه ه هم که 8 تا میشه 16 تا، یه هم 10، بنابراین عدد ابجدی حدید میشه چند؟ میشه 26 تا. حالا بیایید و صنع خدا رو تماشا کنید، عدد اتمی آهن هم 26 تا است. نکته اینجاست، عدد وزن اتمیش نه، وزن اتمیش 56ه، خب اون به دلیل بودن نوترون هاست، ولی عدد اتمی آهن یعنی تعداد الکترون هایی که دور هسته آهن میگردن اونم 26 تا است. اینم خب مطلبی است دیگه که این چطور اینها با هم جور افتادن. بالاتر از اون گفتن که این آیه، حالا اینجا آیه 25 میتونه آیه 26 باشه، این همین آیه که خوندیم، آیه 26 سوره حدیده، عدد اتمی آهنم 26 تاست. بفرمایید. خب این سوره، سوره 57 که میتواند با یه محاسبه دیگه سوره 56 باشه. 56 چیه؟ وزن اتمی آهن دیگه. ببینید چگونه اعجاز بر اعجاز انباشته می شود و چشم مؤمنان رو روشن می کند و دلشون رو پر از ابتهاج می کند که چگونه این معانی بدیع و این اسرار پنهان در اینجا گنجانده شده است و حکایت از این می کند که اعجازی در کار است. من در اینجا داوری نمی کنم و فقط ذکر می کنم که چه سخنانی گفته شده است، چه ابتهاجات صادق یا کاذبی برای کاشفان این اسرار حاصل شده است و چگونه خواستند که قرآن را در چشم امروزیان هم امروزین نشان بدهند و مدرن بشناسانند و خبر بدهند از علم پیامبر و علم خداوند قرنها و قرنها پیش از این که دانش شیمی یا دانش ستاره شناسی به جای برسد که امروز رسیده است و پرده از این اسرار برداشته. خب حالا که ما در این باب سخن گفتیم، اندکی هم از وقتمون باقی است، یک اعجاز دیگری رو هم که باز کسانی قائل بودند رو اینجا خدمت دوستان بخوانم و بیان کنم و سخنان امروزمون رو به پایان ببریم. عرض می شود که اون اعجاز دیگر در سوره رحمان است که قابل توجه است. بله، سوره رحمان خب همه تون آشنایی دارید و دیگه از سوره های مکی است که در سوره های مکی می دانید بیشتر کلمه رحمان به کار می رفت، چون اسمی بود که برای خدا در جنوب عربستان به کار می رفت، در طرف های یمن. بعدها کلمه الله بیشتر به کار رفت در قرآن و اینکه در قرآن ما میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، این الرحمن اسم است در اونجا، مثل خود الله، به نام الله رحمان رحیم، و این رحیم صفت است، به نام اللهی، به نام اون کسی که گاه الله خوانده میشود گاه رحمان خوانده میشود که مهربان است. اینجا هم الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. بسیار خوب، میایم پایین تا میرسیم به این آیهی که اکنون براتون میخوانم که آیه 34 از سوره رحمان است. این رو هم متضمن این آیه اتفاقا عجیب است، از آیات دو پهلوست. بعضیا گفتند که از نویسندگان مدرن که این آیه وفاق با علم جدید داره، بعضی هم گفتن اتفاقا تضاد با علم جدید داره. حالا هر دوشو می آزماییم. یا معشر الجن والانس، ای جنیان، ای جماعت جنیان و ای جماعت انسیان، ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر می توانید که از اطراف آسمان و زمین دریچه‌ای، مفری، روزنی بیابید و فرار کنید، فرار کنید، برید اگه می توانید. لا تنفذون الا بسلطان، نمی توانید فرار کنید، نمی توانید به بیرون از این نظام نفوذ کنید و رخنه کنید مگر اینکه نیروی داشته باشید. سلطان یعنی نیرو، یعنی سلطه. پس معنای آیه این استش که نمی توانید از چارچوب آسمان و زمین، از این شش دره به اصطلاح، فرار کنید مگر اینکه نیروی داشته باشید، که اون نیرو رو هم ندارید. یعنی اینکه میگوید نمی توانید مگر با نیرو، طعن و تعریضی است، برای اینکه شما که نیرو ندارید چجوری میخواید از این آسمان فرار کنید و به بالاتر بروید. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس چگونه به نعمت های خدا تکذیب میکنید؟ و آیه بعد از اون، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، ای جن و انس، بر سر شما اگر بخواید فرار بکنید. بنابر یکی از تعاریف تفاسیر، بنابر تفسیری دیگری برمیگردد به خود روز قیامت، باری بر سر شما آتش و مس مذاب ریخته خواهد شد، فلا تنتصران، هیچ کسی هم به یاری شما نخواهد شتافت. آیه عجیبی است دیگه. البته این آیه ها در سیاق آیات قیامت نازل شده است، چون قبلش این آیه است که کل من علیها فان، همه فانی می شوند، و بعد این آیه میاد که سنفرق لکم ایها الثقلان، ای دو جماعت جن و انس، به حساب شما هم خواهیم رسید. سنفرق لکم، وقتی رو هم برای شما خالی خواهیم کرد، به زبان انسانی است دیگه، به سراغتون خواهیم آمد. حواستون باشه نمیتونید فرار بکنید، اگر میتونید فرار کنید بفرمایید فرار کنید، از چنگ ما نمیتونید بگریزید مگر اینکه نیروی داشته باشید، که اون نیرو رو هم ندارید. حالا اگر هم خواستید از چنگ ما بگریزید، مگه به این راحتی است؟ بر سرتون آتش خواهد ریخت، مس مذاب خواهد ریخت. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقتی که آسمان بشکافت و مثل گل سرخ شود، فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در اون روز از گناهان آدمیان دیگه پرسیده نمیشه، برای اینکه کف دست همه باز است و همه رو میشناسند. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمین رو با علامتشون خواهند شناخت، سیما یعنی علامت. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پاشون رو میگیرن و موهای جلوی سرشون رو اینجوری میکشن، خرخر میبرن. هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون، میبرن به جهنم و میگن این همون جهنمی است که گناهکاران اون رو تکذیب میکردن، الی آخر. پس ببینید سیاق آیات اول این است که ما به حساب شما خواهیم رسید، سراغ شما خواهیم آمد، قدرت فرار هم ندارید، اگر فرار کنید آتش بر سر شما ریخته خواهد شد، قیامتی برپا خواهد شد و در آن قیامت از کسی سوال نمیشه، همه معلومه چی کارن. یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمین به سیماشون شناخته میشوند. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، دست و پاشون رو میگیرن و میبرند و در همون جهنمی که اون رو دروغ میپنداشتن میافکنند. بقیه اموری که به این آیات مربوطه رو فعلا کنار میگذاریم، خودتون مراجعه کنید، به تفاسیر مراجعه کنید، نکته های مهمی در اینجا هست. حالا من به اون اجازه علمی، اون که گفتن اجازه علمی است، میخوام بپردازم. گفتن که خب قرآن میفرماید که نمیتونید فرار کنید، پس معلومه که این قرآن امروز معلوم شده که تضاد با علم داره، برای اینکه مردم تونستن از جو زمین خارج بشن، برن بالا، برن ماه، برن مریخ، برن حتی بیرون منظومه شمسی. پس اینکه میگوید که ان استطعتم ان تنفذوا، اگه میتونید فرار کنید، نفوذ کنید به بیرون از این عالم، بله مردم میتونن. و اینکه به طعنه گفته اگه میتونید برید، یعنی نمیتونید، نخیر، توانستن و نشون دادن که میتوانند. این قولی است که پاره گفتن. پاره دیگه گفتن اتفاقا این اعجاز علمیه. چرا؟ برای اینکه نمیگه هرگز نمیتوانید، میگوید لا تنفذون الا بسلطان. بله اگه یه نیروی به دست بیارید، یعنی یه تکنولوژی پیدا بکنید، میتونید. همینطوری البته نمیتونید بپرید برید بالا از سطح زمین یا از مدار زمین یا از مدار سیارات، خب البته که نمیشه. ولی اگر سلطان، سلطان یعنی نیرو، یعنی قدرت، یعنی سلطه، اگر تسلطی بیابید، تسلطی بر طبیعت پیدا کنید، اگر تکنولوژی داشته باشید، تو واقعا میتوانید. بنابراین این آیه اجاز قرآن میگه روزی میرسد، چنین نیست که محال باشد و آدمیان هرگز نتوانند، بلکه میتوانند، به شرطی که بتوانند و حالا میتوانند. پس این خبر از یه آینده محتملی میدهد که این آینده محتمل محقق هم شده است، نمیگوید این به طور کامل نشدنی است. البته کسانی که مخالف این تفسیرن گفتن که نه، این مربوط به اینکه شما دست خدا نمیتونید فرار کنید. ما هر جا بریم، گفت قطره‌ای که در هوا شد یا که ریخت، از خزانه قدرت تو که گریخت. حالا آدمیان فرض کن از منظومه شمسی هم برن بیرون، خب کجا از مثلا لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت خدا که نمیتونن فرار کنن. آیه در واقع ظاهرش اینه، سیاقش اینه، در مقام بیان این معناست کجا میخواید برید. ولی خب حالا کسانی که میخواستن چشم علمی باز کنن و در قرآن معانی و مفاهیم مدرن رو بجویند و بیابن، این چنین گفتن که نمیتونید از منظومه شمسی فی المثل خارج بشید مگر اینکه نیرو و تکنولوژی لازم رو داشته باشید و امروز هم پیدا شده، لذا یک پیشبینی علمی است. خب اون قول مقابل رو هم گفتیم، اما و هزار اما. میرسیم به آیه بعدی که یرسل علیکما شواظ من نار، بر سر شما شواظ آتش ریخته می شود. شواظ با تین زین، شواظ آتش ریخته می شود و نحاس و مس ریخته می شود. فلا تنتصران. اینجا تفسیرهای گذشته قولهای مختلف آوردند که بعضی ها گفتن منظور از نحاس مس مذابه، بعضی ها گفتن که چون مس در درجات خیلی خیلی بالاتر از آهن ذوب میشه، یا اینکه اصلا بعضی ها گفتن معنی آتش میده، آتش بادود و شوازن منار آتش بیدود، از این تفسیرها کردن. اما یک تفسیر هم هست که خیلی جالبه، اونم شنیدنیست. شواز رو شما وقتی که در لغت ببینید، من نگاه کردم به تفسیر طبری خصوصا که از اولین تفسیر هاست، میگه شواز شعله سبزی است که از آهن برمیخیزه، از در شعله برمیخیزه، نه از آهن، ببخشید. خب شعله ها گاهی زردن، گاه آبی ان، گاهی سبزن. اونجا گفته بود اتفاقا کلمه شواز برای وقتی است که شعله سبز میشود. خب این نکته، حالا چرا شعله سبز میشود؟ حالا بیایم سراغ علم جدید. در علم جدید شما میدونید که در شیمی یه شیوهی برای تشخیص فلزات هست به نام فلیم فوتومتری، شعله سنجی به اون میگن. شما شاید تو منزل مشاهده کرده باشید، مثلا اگه نمک بریزید تو شعله شمع زرد میشه به دلیل جهش های الکترونی که پیدا میکنه. خب در نمک سدیم هست، یکی از راه های شناختن سدیم این است که شما فلیم فوتومتری بکنید، یعنی نمکی رو که میخواد ببینید واجد چه فلزی است، چه عنصری است، این رو به شعله بسپارید، به شعله بدید. با رنگی که شعله پیدا میکنه میشه حد زد که این چه فلزی در اون نمک بوده است و عرض عریضی دارد این کار. خب خطاهای خودش رو هم داره، وقتی که چندین عنصر با هم قاطی میشن تشخیص دشوار میشه. دستگاه هایی هست و اینها فلمپوتومتری رو خود ما هم کردیم، حتی سادش هم همین است که شما روی میز غذا میتونید شمی روشن کنید و نمکی بپاشید و ببینید که چه شعله زیبای زردی. خب حالا این رو گفتیم، اگر نمک مس به آتش بفرستید، هر چی که میخواد باشه، سولفات مس باشه، هر چی، کلورور مس باشه، چیزهای مختلفی که توی خونه ها گاهی سولفات مس پیدا میشه، بله توی ترشی ها سولفات مس میزدن دیگه برای سبز کردن رنگ خیارشور که درست میکنن اینها، قدری قدیما من یادم سولفات مس میزدن. وقتی زنگار مس هم که رو چیزی میگیره سبز میشه، شعله مس هم اتفاقا سبز میشه. یعنی شما اگر نمک مس داشته باشید و به شعله اون رو بپاشید، شعله هم سبز میشه. خب حالا شما این دوتا فکت رو کنار هم بگذارید، از توش معجزه‌ای در نمیاد. ما یک یرسل علیکما شواظ من نار، ما آتشی رو همراه با مس مثل گداخته بر سر شما میریزیم که شعلهش سبزه. و فلیم فوتومتری هم همین رو میگه، میگه با مس است که شعله سبز میشه. فب ای آلاء ربکما تکذبان، حالا شما باشید و تکذیب نعمتهای الهی چگونه میتوانید. خب همه چیزها رو که در یه نوبت نمیشه گفت، این بارم به دو تا از این اعجازات علمی مطابق گفته های و ادعاهای مدعیان پرداختیم. هنوز مانده است تتمتی و دنبالهی در کلام که برای نوبتهای بعد میگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما یعنی نظر خودتون رو نخواهید گفت؟ چون گفتیم که من فقط
پایان کار ما میگیم. ما فعلا سعی میکنیم که اون چرا که گفتن منصفانه و مجدانه، بدون اینکه در میونش گرد و خاکی بکنیم، چیزی نمکی بپاشیم یا عسلی بریزیم یا تأیید کنیم یا ابطال کنیم، فعلا تأملش رو هم به عزیزان میسپاریم که اولا ببینن که این تفسیر قرآن چه قبض و بستی پیدا کرده و معارف دیگر دینی هم همینطور بوده و چگونه آدمی وقتی که ذهنش از معلومات دیگه پر میشه به سراغ متن که میره خیشتنداری نمیتونه بکنه و ناخودآگاهانه و بی اختیار چیزهایی رو میخواند در متن، خصوصا که عاشق باشه. خب عاشق همیشه نیکی های معشوق رو میبینه و گفت گر هنری داری و 70 عیب، دوست نبیند مگر اون یک هنر. چشم بدندیش که برکنده باد، عیب نماید هنرش در نظر. طرف مقابل هم عیب میبینه همش، وقتی که خصمانه و دشمنانه نظر میکنه عیب میبینه. و من این موارد دو پهلو رو هم یکیشو امروز گفتم که ببینید چگونه یک آیهی که اصلا میتواند متعلق به یه فضا و چارچوب دیگری باشد و در سیاق و کانتکست دیگری معنای درستش رو پیدا کنه، وقتی که با این چشمهای علمی و ضد علمی به اون نگاه میشود، اونگاه آیه واحد هم مؤید علمی پیدا میکند هم مبطل علمی پیدا میکند و قومی رو شاد میکند قومی رو ناشاد میکند الی آخر. بله فعلا حالا ما خب مواردی هم داریم که حالا شاید به کام مؤمنان بسیار تلخ بیاد، اونها هم کم نیست، مواردی رو که کوشیدند که بیابند و نشان بدهند که چگونه آیات قرآنی منافات مستقیم و صریح با دستاوردهای علمی دارد. انشاءالله به اونجا هم خواهیم رسید. بازم ما بدون داوری اونها رو بیان خواهیم کرد تا انشاءالله روز داوری فرا برسد. انشاءالله اون که غربال دارد از پس قافله می آید. بله
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون.
متشکرم.
من یه سوال کوچیک داشتم، می‌خواستم ببینم این حدید واقعا حالا تو قبلا توی عربی نبوده، حالا اگه از اعجاز قرآنی که ابجد حالا میشه 26، اگه خب بوده که خب عرب‌ها یه چنین اکتشافی کرده بودن، به قرآنش ربطش رو من متوجه نشدم.
کدوم اکتشاف رو میگین؟ آهن رو؟ آهن که خب
همه
کلمه
حدید 26، کلمه حدید گفتین ابجدش میشه 26.
بله
من میخواستم ببینم حدید توی زبان عربی همین حدید نبوده قبلا، یعنی
چرا
منظورم اینه که
همین حدید بوده به
خب
عدد
پس چرا حالا
ابجدیشن
چیزش چی میشه، اعجاز قرآنش چی میشه، این مثلا
هیچی.
نفهمیدم.
عدد اتمی آهن هم 26ه.
اون اکتشاف عرب ها بوده که قرآن
نه ابتکار کی بوده؟
راست میگن،
یه
میگن یعنی
ابجدی درست کردن که خب این همه فلزات دیگه هست، عددهای ابجدیش هیچ کدوم به وزن اتمی و عدد اتمیش رو نمیخوره. حالا این یکی از غذا خورده و از چه ربطی داره که بعدم ابجد که زبان عربی نیستش که، ابجد اعدادی است که در زبان عبری به حروف نسبت دادند و در زبان یونانی، هیچیش به هیچی نمیخوره. اینا رو همه رو با آب دهن دارن و هم میچسبونن، فقط یه تقارن یه تشابه عددی بوده، اینجا دیدن این 26 اونم 26 همین و بس، چیزی اینجا از چیزی در نمیاد و مناسبتی نداره. بله
منظورشون این بوده که مثلا چون توی قرآن تنها فلزی که به کار برده و این خصوصه، چون آخه من همین نمیفهمم که اونایی که میگن مثلا اجازه، حتی بگیریم که مثلا خیلی جالبه که واقعا جالبه، حالا 26 میشه اون، ولی میخوام ببینم که میخوام بگن که قرآن چون فقط این فلز رو به کار برده بخاطر اینکه خیلی جالب بوده این خصوصیتش، چه چیزیشو میگن؟
نه هیچی والا من نمیدونم. اونا عرض کردم ما دو فلز بیشتر تو قرآن نداریم، یکی مس یکی هم
بله
آهنه. راجع به مس این حرف رو نزدن چون نمیشده، فقط راجع به آهن اینو گفتن، یعنی رفتن و گشتن و اتفاقا دیدن که این دوتا مثل همان. از این اتفاقات عددی خیلی زیاده و اینکه قرآن مثلا اومده اسم حدید رو آورده به دلیل این بوده است که حدید عدد اتمیش 26ه، چون حرف عدد ابجدیش هم 26ه. آخه این چه حرفیه؟ آخه من فقط اینا رو میگم. واقعش گفت چی بود اون شعر نظامی که گره بین بر سرم شرخ کهن را، بباید خواند و خندید این سخن را. چه میدونم؟ بله ولی چون فرمودند و شما نگاه کنید واقعا یه عده مفتون این سخنان میشن، یعنی فکر میکنن که یه چیزی کشف اینجا صورت گرفته. قرآنی که خب قرار است که راهنمای زندگی باشه به این چیزا چه کار داره؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه زندگی ما رو هدایت میکنه. این چیزا والا من سردر نمیارم، نمیدونم. بله
خیلی ممنون.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، سلامت باشید.
اجازهتون من یه دو تا سوال کوچیک بپرسم یا کامنت. من کتاب آقای خرمشاهی رو دارم نگاه میکنم، در ترجمه قرآن ایشون میزان و گفته سنجه، فکر کنم سنجه یعنی همون یه چیزی که باهاش سنجش میکنن دیگه، نمیدونم چرا
بله.
اسم ترازو نیاورده.
آره ایشون میخواسته که از مفهوم ترازو فراختر بگه هر چیزی که با او سنجشی صورت میگیره، من جمله ترازو. بعضی این رو گفتن، از کردن مرحوم آقای طباطبایی با اینکه خب به این چیزا خیلی دقیقه، ایشون گفته نه همین ترازوه. ولی در این حال میزان لغتا، البته مثلا علم منطق رو بهش میگن علم المیزان، چون میزان درستی و نادرستی گزاره ها یا قیاسات هست. مثلا میزان معنای وسیعی داره، ایشون هم ظاهرا میخواسته که اینجا اون معنای وسیع رو منظور کنه، کلمه سنجه آورده که ترازو یکی از مصادیق و از اقسامشه دیگه. حالا ایشون هم در ترجمهش حتما به این تفاسیر مختلف مراجعه کرده و این رو اختیار کرده دیگه. بله
باز گذارم. خواستم خدمتون عرض کنم که هاتف اصفهانی یه بیت شعر داره، شما در
خب
کتابتون آوردین، که میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اگه بخوام به امروز اینو تفسیرش کنیم بعد از این فیلم اوپنهایمر و از این حرفا، میگیم بله ایشون هیدروژن بمب اتمی و نمیدونم فیوژن و اینا رو همه رو وارد بوده ایشون
گفتن. حتی به نظرم نماد چیز اون چیز مرکز اتمی ایران هم همینه، این شعر رو نوشتن اونجا. حالا جلوتر از بله، جلوتر از هاتف مولانا گفته بود که آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، در بر آن ذره چون جست از کمین. اون که خیلی به بمب اتمی هم نزدیکتره، برای اینکه میگه وقتی این ذره از کمین به جهت دنیا رو منفجر میکنه، تکه تکه میکنه. و گفته بودن بعضی ها که این شعر مولانا هم دلالت بر همین بمب اتمی داره. خب بله دیگه، خیال بافی که حد و مرز نداره. من شاید براتون اینجا نقل کردم که یک آقای یه باری من رو به منزلشون دعوت کرد، همراه با مرحوم محمد تقی جعفری رفتیم اونجا، و در راه که می رفتیم آقای جعفری به من گفت ایشون یه مطالبی دارن شما بشنو، باور نکن. گفتیم خیلی خوب. رفتیم اونجا و غذایی داد و بعدش اومد و مقالات شمس رو آورد. مقالات شمس اون موقع هنوز با تصحیح مرحوم جناب آقای موحد که عمرشون دراز باد هنوز منتشر نشده بود، و تصحیح مرحوم دکتر چی بود؟ سادات ناصری. تصحیح مرحوم دکتر ناصری بود و خب اولا اغلاطی داشت و طبع منقحی هم نبود باری، اما خب در اصل مقالات شمس همچنین که میدانید چون اینها مکتوبات بود، یعنی سخنرانی های شمس بود که دیگران می نوشتن، لذا جا افتادگی هم زیاده، چند سه نقطه توش زیاده و گاهی هم فهم کلام رو کاملا مختل می کنه. بعد این آقا رفت و مقالات شمس را آورد و ما هم نشسته بودیم و گوش میدادیم. خب نمکگیر شده بودیم دیگه، بالاخره یه نهاری داده بود و گفت آب میدهد اما گلاب میگیرد. گوش میکردیم و ایشون بخشایی رو میخوند که سه نقطه داشت، بعد به خیال خودش سه نقطه ها رو پر میکرد، میگفت اینجا شمس اینجوری گفت. برای اینکه اون نظم کلام حفظ بشه یک کلماتی از خودش میگذاشت. یه جایی همین سه نقطه یا بودشون یه صفحه نوشته بود، یک صفحه، میگفت بین اون خط قبلی و خط بعدی این یه صفحه افتاده، و تمام اون یه صفحه رو ایشون آورده بود و میخوند برای ما هم گوش میکردیم، تا رسید به یه جایی که دیگه خط نقطه چینا نبود، چند تا حرف بود، مثلا دال سین یه فلان، مثلا این حروف قرآنی، اینا رو نمیدارم به یه نحوی وصل کرد و همه اسم خودش از توش در اومد و گفت منو میگه خودش رو، و گفت یه تلگرافی بوده که شمس 800 سال پیش زده، الان رسیده به من رسیده. حالا یه عده همینطورن، یعنی قرآن تلگرافی است که 1400 سال پیش زده الان به اونا رسیده، دیگران تا حالا این تلگرافو نگرفته بودن، بعدم تلگرافو وا میکنن و برای شما میخونن، میگن این است اون. حالا چه تو مثنوی باشه، چه تو مقالات شمس باشه، شعر هاتف اصفهانی باشه، نمیدونم آیات قرآن باشه، تو انجیل این کار، تو تورات این کارا رو میکنن و کردن. فکر نکنید که اینا رو فقط ماها داریم، نه خیر، اونجا هم کارا رو کردن. من یه حوصله ندارم خب اونا رو برای شما بگم، وقت ما رو میگیره، ولی این کارا رو کردن. بله، این که بیان آجوردیون رو به اصطلاح یعنی بروز کنن، مدرنایز کنن و خانش مدرن بدهن، یه دی از این تئوری قبض و بسته بنده همین درک غلط رو کردن. فکر کردم من میگم باید مدرنایز کرد، بعد خانش امروزین داشت. اصلا و ابدا من در همچه حرفی نزدم و نمیزنم و باور ندارم، و این خانش های امروزین به قول اونها امروزین رو من بسیار مشکوک میدانم، بسیار با تردید و با احتیاط با اونها مواجه میشم، مگر اینکه من نمیگم امکان نداره که نکتهی باشه که به ذهن پیشینیان نرسیده باشه. بله امکان داره، تو شعر حافظ هم امکان داره یه چیزی باشه که بدون آدم بتونه مدلل نشان بدهد و قبلا این رو نیافته باشن، این ناممکن نیست. اما اینا باید با کمال دقت و ظرافت و سخت گیری و احتیاط صورت بگیره و نسبت دادن هر چیزی که به عقل ما میاد و فکر میکنیم حرف خوبیه و بیایم قرآن رو تابع احوا خودمون بکنیم، این کار ناسوابی است و به جد باید از او پرهیز کرد.
سلام علیکم.
سلام جانم.
در آخری اون آیتی که گفتی یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، این آخری آیت میگه فلا تنتصران، این به این معنا نمیاد که بالاخره نمیتونید، یعنی آدم ها نمیتونن که آدمی و جن این کار رو نمیتونه بکنن. سوالم اینه که این چجوری اعجاز میشود؟ ممنون.
من اونو نگفتم، لاتنتسرانش رو اجاز نگفتم، اون قبلیش رو گفتم. اینو گفتند که اون
آره،
لوکاس، بله
میخوام بگم این جواب اونا چی است؟ یعنی این آیت میگه شما نمیتونید این کارو بکنید.
نه، نمیگه شما نمیتونید بکنید، میگه کسی به
بله،
یاری شما. اگر ما بر سر شما بارانی از آتش و مثل مذاب به بارونیم، بیپناهید، هیچ کسی هم به یاری شما نمیشتابد و نمیتوانید از خودتون دفاع بکنید. معناش اینه لا تنتظران، بله، یعنی شما گرفتار خواهید شد در اون عذاب. خواهش میکنم. بسیار عالی، ممنون از عزیزان و حسن تحمل و حسن اصغاعشان. راجع به اینها فکر کنید. حالا ما این جلسات را ایشان را به عنایت الهی ادامه خواهیم داد و بیش از این موارد رو هم ذکر خواهیم کرد. به هر حال بخش مهمی از این سلسله دروس ماست. عزیزان هم به منابع خودشون مراجعه کنن، به تفاسیر قرآن مراجعه کنن، فکر کنن. حتی اگر این سخنان ما انگیزاننده باشد بر اینکه عزیزان به قرآن مراجعه کنند و دقت بفرزند و به تفاسیر مختلف احیانا رجوع کنن، از این و اون بپرسن، ذهنشون رو روشن‌تر کنن، با این کتاب الهی آشناتر شوند، این خودش یکی از محصولات نیکوی این سلسله دروس ما خواهد بود. ولی خب در حد وسعمون ما هم داوری های خودمون رو خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار همگان باد.
خدا نگهدار.